بسم الله الرحمن الرحیم. به هر حال فرصت خوبی است برای اینکه در مورد علم دینی که یک مسئله حساس زمان ما شده و لحظه کنونی جامعه ما شده، باید واقعا خوب فکر بکنیم و خوب بیاندیشیم که دچار اشتباه نشیم. الان در فضای دانشگاهی ما بحث خیلی حالا رسمی و غیر رسمی وجود داره که ما بیاییم به هر حال دانشگاه رو اسلامی کنیم، علوم اسلامی کنیم. نه به این بحث میتوان بی‌اعتنا بود که ما بگیم که خب بگذاریم خود به خود این افول میکنه و میره، چون واقعا در تصمیم گیری ها تأثیر داره و خیلی مسئله ایست که جدی گرفته شده در جامعه ما، و نمیتوان قبول کرد همینطور علم دینی رو. بگیم خب بله، علم دینی یه چیزی که باید باشه و میبینیم که ورژن های مختلف داره، بحث مختلفی رو جبش میشه. بنابراین پرداختن به این بحث یک بحث واقعا حیاتی و اجتماعیه و باید اندیشمندان با هم بکوشند که مرزهای این بحث خوب روشن بکنن، که دقیقا بدونیم که نسبت علم و دین سرانجام چیست. چون به هر حال امروز جامعه ما شدیداً دینیه و هر چیزی رو میخواد از این منظر بنگرد. اون چی که من دربارش فکر میکنم اینه که مسلماً تصور روشنی از علم دینی داشتن در گروه هر دو جزء این هست که ما هم علم رو و هم دین رو تصوراتمون رو دربارش درست مشخص کنیم و نقادی بکنیم. فعل جمله درباره علم، خب علم البته چی هست، خودش سوالی است که بابش بازه و همچنان ادامه خواهد داشت، ولی بالاخره ما انسانیم و در حد زمانمون میفهمیم و تصمیم میگیریم. تا اونجایی که امروز ما علمو میشناسیم، البته اینم تو مقدمه باید بگم که من همه بحثام در مورد علم، علم انسانیه چون رشته من علوم انسانیه، و علم دینی را هم ضرورتاً شامل همه ابعاد نمیدونم که حالا اگر قرار شد علم دینی وجود داشته باشه حتما با تو همه شاخه‌ها باشه، این هم یک ضرورت پیشینی نیست. اما تصویری که به هر حال ما از علم تا کنون پیدا کردیم، اون تصویری که موجه تره و الان قابل قبول تره، این تصویر نیستش که باید ذهنمون از هر چیز بشوییم و بریم مشاهده کنیم، خوب واقعیت‌ها فکت‌ها رو ببینیم و بعد جمع‌آوری کنیم بشه علم. نه تجربه و مشاهده منشأ علمه و نه اینکه در تجربه تکلیف علمی به طور قطع مشخص میشه، که حالا اگه مثلا یک نظریه علمی مطرح بود بگیم خب این دیگه علمیست. نه، همیشه باز همچنان باید منتظر باشه تا ببینیم اون آمیزه‌ای که پدید آورده از لایه‌های فکری و فلسفی و فرهنگی از سوی و بعد مواجهه با تجربه از سوی دیگر، این معجون سرانجام چه خواهد شد. اما اون چیزی که ما امروزه از علم فهمیدیم اینه که علم به طور در این حال که تجربی نامیده میشه، ولی صرفاً مولود تجربه نیست و صرفاً هم بر دوش تجربه نمینشینه، یعنی تجربه اثبات نمیکنه علم رو. در نتیجه باب چیزهای دیگر برای گفتگو و دیالوگ بین علم و چیزهای دیگه باز میشه، از جمله فلسفه، فرهنگ و به هر حال چیزهای دیگر، دین، چیزهای مختلفی که انسان رو باش سر و کار دارن، اینا مرابداتشون با علم بابش باز میشه. این حرفیست که خود دانشمندان و فیلسوفان علم هم در واقع بهش اقرار کردن، حالا بدون اینکه جهتگیری دینی داشته باشن از اول. خب این فعل جمله یک مسئله است. مسئله دومی که راجع به دین هم باز رویکردهای مختلفی وجود داشته و وجود داره، هرچند در مورد علم بیشتر توافق شده که علم اینجوریست که من گفتم و اون تصورات خام اولیه یه مقداری به حاشیه رونده شده، در مورد دین هنوز اینطور نیست. در مورد دین تصورات مختلف همتوانی شاید در مقابل هم وایسادن و عده دین رو جامع میدونن که همه چی توش هست، همه علوم و همه دانش ها توش هست، میتونیم استخراج بکنیم، برای این کار فقط باید استنباط بکنیم. یا یه عده معتقدن که اصلا دین به هیچ وجه اینطور نیست و فقط یک کار مخصوص به خودش و انجام میده و فقط هم تو پرانتز خودش باید باقی بمونه. حالا اون چیزی که با سکولاریسم هم انان هست که دین باید تو پرانتز خودش قرار بگیره و به جاهای دیگه هم سر نکشه به خاطر تجربیاتی که بوده. من اون تصوری که از دین قبول دارم و حالا برخی هم اون تصور رو داشتن، اون چیزیست که تحت عنوان گزیدگویی ازش یاد کردم. یعنی دین همه حرفی نمیزنه، مسلما حرف خاصی میزنه که با هدایت انسان مرتبطه و اون حرفها رو به تفصیل البته میزنه، حرفایی که در رابطه با هدایت انسان مهم باشه. در این حال دین رو متعهد نمیدونم به این که بیاد علم دینی درست کنه، یعنی اصلا جزء شرح وظایف دین نیستش که بیاد علم دینی رو به وجود بیاره. ما اگر راجع به علم دینی صحبت میکنیم، از یک امکان و از یک ظرفیت جانبی داریم صحبت میکنیم که دین ممکن است که همون حرفای خاص خودش رو که میزنه راجع به هدایت انسان و در این میان باید راجع به انسان خیلی حرفا بزنه که انسان چی هست، به کجا باید بره، خود به خود یه تصویری راجع به انسان اینجا داده میشه، تصویری که ماهیت متافیزیکی داره، ماهیت بنیادی داره. خب حالا در واقع مسئله علم دینی که حالا من علم انسانی دینی رو در واقع مورد توجه قرار میدم، بیشتر این است که آیا ممکن است بین این آموزه‌های دین راجع به انسان متناسب با اون جهتگیری خاص خود دین و علومی که به مطالعه انسان میپردازن، به صورت تجربی میخوان انسان رو مشاهده کنن و بررسی بکنن، آیا بین اینها ممکنه یک امتزاجی و یک ازدواجی رخ بده به طوری که زمینه های حاصلخیز رو ایجاد بکنه برای الهام گرفتن و فکر کردن درباره اینکه ما چگونه میتونیم انسان رو مطالعه بکنیم، یا مثلا چه پیشفرض هایی میتونه به دست بده که خودش زمین ساز پرداختن یه سری فرضیه هایی بشه، مثل لایه های فلسفی و فرهنگی که دانشمندان دیگر رو طول انسانی تحت تاثیر قرار داده. این چیز خیلی معنوس و مشخصیه، حداقل طول انسانی که من در راجبش صحبت میکنم، روانشناسایی که ما میشناسیم، جامعه شناسایی که میشناسیم، اینا هر کدامشون تعلقات فکری و فلسفی و فرهنگی داشتن و اونها تأثیرگذار بوده در نوع فرضیه پردازیشون، صرفا چیز زینتی هم نبوده که اون اول بذاریم که مثلا ما اون پیش فرضا رو داریم. اینها الهام بخشی دارن، الهام بخشی های سلبی و ایجابی دارن، به چی نباید توجه کرد، به چی باید توجه کرد، اینا چیزاییست که از اون پیش فرضا به دست میاد و بعد این فرضیه هایی که از اون پیش فرضا مایه ور میشن یا تماماً یا بعضاً، اینها میان و در عالم تجربه شروع میکنن به طرح و تبیین و اینجور مسائل و بعد اون موقع اگر پیشبینی هاشون، تبیین هاشون قرائنی و شواهدی پیدا بکنه که قابل اعتنا بشه، باقی میمونن در عرصه علم و به عنوان همون نظریه‌ای که ما الان داریم میخونیم مطرح میشن. ولی همطور که گفتم این به معنای پایان سرنوشته اینها نیست، اینا بابشون بازه تا ببینیم چه میکنن. پس بنابراین همطور که من در بعضی نوشته ها یا گفته ها بیان کردم، علم دینی اگر اتفاق بیفته در واقع یک ساید افکت نسبت به دین، یک اثر جانبی مثبت، البته چون ساید افکت ها بعضی وقتا ضرر میزنن به آدم مثل داروها، بعضی وقتا هم بهبود میبخشن، این ساید افکت خوبی هست اگر حالا اتفاق بیفته اینجوری که ما داریم فکر میکنیم. حالا در واقع یه نکته خیلی مهمی که اینجا قابل بحثه اینه که مسئله آسیب پذیری دین از تجربه، که همیشه در بحث‌های علم دینی یک سوالی است که اگر به هر حال ما یه فرضیات رو پروروندیم و اینا با شکست مواجه شد و به اصطلاح کنار گذاشته شد، تکلیف دین چی میشه؟ با این نقشی که من برای دین قائل شدم در یک علم دینی به عنوان پیشفرض‌های الهام بخش، این پیشفرض‌ها قرار نیستش که در صحنه تجربه آزموده بشن و تأیید یا تکذیب بشن، نهایتاً ممکنه حاصلخیز باشن یا نباشن برای مثلا رویش فرضیات. اگه حاصلخیز نبودند هیچ اتفاقی برای دین نمیفته به عنوان دین، چون واقعا میگم دین اصلا قرار نبود از اول بیاد و علمهای دینی رو در شاخسار خودش برویانه. دین کار خودشو میکنه و کرده و موفق هم بوده، تمام. یعنی هیچ نیازی نبوده، هیچ پیغمبری هم این کار رو نکرده. من همطور که بعض جاها هم اشاره کردم این است که علم دینی در واقع شاید بیشتر دغدغه یک عالم باشه تا دغدغه ناشی از دین. یعنی یه عالم فکر میکنه که خب من چه پیش‌فرض‌هایی رو محکمتر و اساسی‌تر و حاصلخیزتر برای علم ورزی خودم میتونم پیدا کنم، در این میان یه نامزد هم نامزد دینه که باید به هر حال این قابلیت رو نشون بده. ولی اگرم معلوم شد که این کار ازش بر نمیاد، خب این اثر جانبی رو دیگه از انتظار نخواهیم داشت. ولی خب به ظن قوی ما فکر میکنیم که این زمین میتونه حاصل خیز باشه در علوم انسانی، بدون اینکه انتظار این باشه که جای تجربه ورزی رو دین بگیره. علم علمه، یعنی باید با تجربه و به اصطلاح مشاهدات روبرو بشه، اما فروکاستن به تجربه چیزی نیست که بخواد علم رو توضیح بده. یعنی پیکره یک نظریه علمی لایه‌های غیر تجربی خودشو داره و به این ترتیب، اما تا اونجا که علمه باید بتونه مسائل تجربی رو توضیح بده. خب با این حساب در واقع من فکر میکنم که اگر ما بتونیم تو این زوایا فکر بکنیم، بهبود زیادی میتونه در این مناقشاتی که امروز ما داریم در بحث علوم انسانی ایجاد بکنه. چون دو تا قرائتی که خیلی غالب بوده در جامعه ما، یکی قرائت چیزی بوده که من بهش گفتم قرائت تهذیبی، یعنی ما بیایم علوم امروز رو تهذیب بکنیم، یعنی جدا سازی کنیم، چیزای بعدش رو بذاریم کنار، اونایی که با دین منافات داره و ما بقیش رو بذاریم تو دانشگاه باشه. این البته هنوز هم ادامه داره، یعنی ما هنوز هم یک ستادهایی داریم در پژوهشگاه علوم انسانی که کارشون اینه که این متون رو چکار کنن، بررسی کنن، نقد کنن، تهذیب کنن، بردارن یه قسمت هایشو و خلاصه شسته رفته بدن دست دانشجویان، که این به نظر من صحیح نیست، به دلیل اینکه یک نظریه رو نمیشه واقعا کالبد شکافی کرد و تجزیه کرد و میمیره. اون باید اون سیستم خودشو داشته باشه. بعدش هم یه کار بیهوده است به این دلیل که دسترسی افراد به اطلاعات امروزه چیزیست که دیگه ما بیایم حالا زحمت این همه به خرج بدیم رو تهذیب بکنیم معنایی نداره، همه به راحتی به اون نظریه با همه ابعادش دسترسی دارن. بنابراین از این دو جهت این یک استراتژی قابل قبول نیست. و یک قرائت دیگه که دایره المعارفی من نامیدمش، یعنی این که تصور بر این است که دین حاوی همه علوم هست، حالا یا به صورت اصولشو داره یا به صورت فروعشو داره، و اینا رو ما میتونیم با استنباط به دست بیاریم و پیش بریم. در صورتی که اون چیزی که من میگم این است که دین، حالا من از تعبیر لاکاتوش هم سعی کردم استفاده بکنم، هیوریستیک هایی که میتونه برای یک دانشمند وجود داشته باشه از ناحیه اون سخت هسته ها یا باورهای پیشفرضی، اینا هیوریستیک های مثبت و منفی نقش بازی میکنن، ولی علم بالاخره علمه و کار علمی خودش باید انجام بده. منتها نفوذ این پیشفرض ها همونطور که گفتم در پیکره یک نظریه علمی برقراره، اینطور نیستش که اونجا باشه بعد خداحافظی کنیم باشه. این که ما فکر بکنیم که داور تجربه است و این تجربه معلوم میکنه که بالاخره این نظریه قابل قبوله، پس دیگه چرا نگیم فقط تجربی، چرا قید بزنیم حالا دینی بگیم، اسلامی بگیم، مارکسیستی بگیم؟ این برای اینه که عرض کردم تجربه نه بدایت علمه و نه نهایتشه. نه علم با تجربه شروع میشه نه با تجربه خاتمه پیدا میکنه. یعنی وقتی که ما شواهد به دست آوردیم نمیتونیم بگیم که این نظریه تجربه، عبارت دیگه یک نظریه اون میراث ژنتیکی خودش رو میاره با خودش در عرصه تجربه، و اگر به نحوی شواهد تایید کننده‌ای برای اون پیدا شدند با همون موجودیت اون رو تایید میکنن. به همین دلیله که واقعا نظریه های علمی دو رگه هن. یک رگه تجربی دارن، یک رگه متافیزیکی دارن، فرهنگی دارن، فلسفی دارن، و اینا با هم در هم تنیده هستن. و با آمدن تو عالم تجربه هم اینطور نیستش که اون رگه متافیزیکی سترده بشه و از بین بره، فقط باقی بمونه تجربه. و به همین دلیله که ما میتونیم نامگذاری بکنیم، مثلا علم دینی بگیم یا علم مارکسیستی بگیم. نسبیتی هم که در اینجا بعضی‌ها رو آزار میده که خب این نسبیت رو چکار کنیم، علم بالاخره باید علم باشه. بله نسبیت به یک معنا غیر قابل قبوله، اونجایی که ما معیارهامون رو نسبی بکنیم، ولی به یک معنا اجتناب ناپذیره، مطلوبه و خوبه، و اون این است که نظریه های مختلف وجود داشته باشن. همین الان نظریه های مختلفی که وجود دارن یه نسبیت رو دارن نشون میدن، چون اینا اگه مسئله تجربه است خب پچه به توافق نمیرسن. پس معلوم میشه که فقط ما دیدن نیست، تفسیر کردنه، اینا وجود داره. ولذا ما یک روانشناسی مثلا مثل که ویگوتسکی رو داریم، ویگوتسکی واقعا لایه های مارکسیستی در اندیشش وجود داره و در تفسیراش هم وجود داره و یه تئوری واقعا مارکسیستیه در روانشناسی، چنان که میتونه در مقابل یک تئوری پراگماتیستی قرار بگیره مثل تئوری اسکینر و موارد دیگر. این نسبیت اصلا نسبیت بدی نیست، نسبیت اجتناب ناپذیریه. ما به آخر دنیا نرسیدیم، نمیدونیم که اون چیزی که میماند چیست. ما هممون در میانه تاریخ داریم سیر میکنیم. آنچه که علم نامیده میشود امروز در دانشگاه دنیا دارن درس میدن، اینا چی هستن؟ اینا همین دورگر رو با خودشون دارن. و در نتیجه من میخوام اینه بگم که حرف عجیب و غریبی نباید بزنیم در عرصه علم وقتی از علم دینی صحبت میکنیم. باید تو همون، چون اگه علمه و تو حال هوای علم، فهمیدنی و شنیدنی و پذیرفتنی باشه و به این بیان نظریه های موجود به نحو این دورگری خودشونو دارن و ما هم همین حالت رو نهایتا باید تعقیب بکنیم، البته اگر رخ بدهد. یعنی من اون حالت امکانی رو در علم دینی همچنان محفوظ میدونم.